جلد چهارم شواهد صفحه 82 سطر 13 و طور زعلا ما ذکر فی الاضافیه بالاعتبار ثانی ایزن به ان الارض و الهواء اضافه و رضا این در محیط و خلیا و تبعهما تحرکا نحو المرکز. بحث در تبیین ثقل اضافی و خفت اضافی داشتیم. برای این دو امر دو تا تعریف آوردیم. تعریف اول مورد اعتراض واقع شد، جواب دادیم. تعریف دوم هم مورد اعتراض واقع شده، میخوام اعتراض رو بیان کنیم و بعد جواب بدیم. من ناچارم تعریف دوم رو تکرار کنم. تعریف دوم این بود: ثقیل اضافی جسمی است که دارای کیفیتی باشد که به خاطر اون کیفیت حرکت کند. به سمت مرکز. ولی اگر با زمین قیاس شود، زمین زودتر از او به مرکز برسد. به عبارت دیگر، ثقل اضافی کیفیتی است مثلا در آب که اگر آب و زمین رو با هم از بالا رها کنیم، هر دو به سمت مرکز بیان، ولی زمین زودتر به مرکز برسه، اونی که دیرتر میرسه ثقل اضافی داره، اونی که زودتر میرسه که زمین ثقل مطلق داره، اونی که دیرتر از زمین میرسه و زمین بر او سبقت میگیره یعنی آب، ثقل اضافی داره. پس ثقل اضافی مربوط به جسمی است که اگر با زمین مقایسه شود، زمین زودتر از او به مرکز میرسد. و خفت اضافی مربوط بود به جسمی که اگر با نار رها شود و به سمت بالا برود، نار زودتر از او به محیط میرسد. یعنی خفت اضافی مال هوا بود که اگر هوا و آتش رو با هم دیگه رها میکردیم از مرکز و این دوتا به سمت محیط میرفتن، آتش زودتر به محیط میرسید تا هوا. اونی که دیرتر میرسید خفت اضافی داشت. این تعریف دوم بود برای ثقل اضافی و خفت اضافی. توجه کنید در این تعریف دوم ما در ثقل اضافی آب و زمین رو بردیم اندل محیط و رها کردیم که بیان اندل مرکز، بیان به سمت مرکز. در خفت اضافی هوا و نار رو بردیم توی مرکز، رهاشون کردیم که به سمت محیط بروند. پس در این تعریف دوم چه برای ثقل اضافی چه برای خفت اضافی، ما دو تا عنصر رو کنار هم قرار دادیم و رها کردیم. حالا یا از بالا رها کردیم بیان پایین، یا از پایین رها کردیم برن بالا. دو تا عنصر در وقتی که ثقل اضافی رو تعریف می‌کردیم آب بوده و زمین. در وقتی خفت اضافی رو بیان می‌کردیم اون دو تا عنصر هوا بوده و نار. معترض همین کارو می‌کنه. دو تا عنصر رو می‌بره تو محیط رها می‌کنه، یا دو تا عنصر رو میاره توی مرکز رها می‌کنه، همون کاری که ما کردیم. منتها اون دو عنصری که ما آوردیم نمیاره. ما در ثقل اضافی زمین و آب آوردیم، او در ثقل اضافی آب و هوا رو میاره، زمین رو نمیاره. ما در خفت اضافی هوا و نار آوردیم، اون نار و ما رو میاره، یعنی دو عنصر میاره منتها غیر از اون دو عنصری که ما آوردیم، وقت اشکال میکنه. اشکال چه دوت کنه؟ اینطور میگه، میگه بس در ثقل اضافی اینطور میگه، میگه اگر زمین و هوا رو ببرید اندل محیط، رها کنید، یعنی زمین و هوا رو ببرید در مقعر قمر، مقعر فلش قمر، بعد رها کنید، زمینم میاد پایین چون ثقیله، هوا میاد پایین چون هوا جایگاهش جایگاه آتش نیست، زیر آتشه، پس اونم میاد پایین. اما کدوم زودتر به مرکز میرسه؟ زمین زودتر مرکز میرسه، هوا دیرتر. شما گفتید اگر دو عنصر از محیط رها بشوند و به پایین بیایند، به طبیعتشون به پایین بیان، اونی که دیرتر میرسه ثقل اضافی داره. خب بنابراین هوا که دیرتر میرسه در این مثال ما باید ثقل اضافی داشته باشه، در حالی که هوا اصلا ثقل نداره، هوا خفت اضافی داره نه ثقل اضافی. بعد میاد توی خفت اضافی، اونجا اعتراض میکنه، میگه که آب و آتش رو میاریم تو مرکز، هم آب رو هم آتش رو میاریم تو مرکز عالم، هر دو رو رها میکنی، آب هم باید بره بالا چون جاش مرکز عالم نیست، جاش روی زمینه، نار هم باید بره بالا چون جاش مقعر قمره، هر دو میرن بالا، ولی کدومشون زودتر میرسن به محیط؟ نار زودتر میرسه، ما دیرتر میرسه. شما گفتید اونی که دیرتر میرسه به دیرتر میره به سمت محیط، اون میشود خفیف اضافی، پس لازم میاد که آب خفیف اضافی بشه، در حالی که آب ثقیل اضافی است نه خفیف اضافی. پس در اعتراض اولش بیان میکنه که هوا باید ثقیل اضافی شود در حالی که خفیف اضافی است، در اعتراض دومش بیان میکنه که ما باید خفیف اضافی شود در حالی که ثقیل اضافی است، یعنی ثقیل و خفیف اضافی جاشون عوض میشه. اعتراضش اینه، اونی که باید خفیف اضافی باشد یعنی هوا میشه ثقیل اضافی، اونی که باید ثقیل اضافی باشد یعنی آب میشه خفیف اضافی. اگه تعریف دوم رو شما برای خفیف اضافی و ثقیل اضافی بیارید، این تعریفتون مانع اغیار نیست، یعنی خفیف اضافی توی تعریف ثقیل اضافی داخل میشه در حالی که غیره باید بیرون بره، همچنین ثقیل اضافی تو تعریف خفیف اضافی موجود میشه در حالی که باید اخراج بشه، پس تعریفتون مانع اغیار نیست، اغیار رو بیرون نمی کنه. این اعتراضیست که بر تعریف دوم وارد شده، تا ببینیم جوابش چیه. صفحه 82 این سطر 13 هم و اطور زه علا ما ذکره فل اضافیه، این اعتراض شده علا ما، یعنی بر تعریفی که ما کنایه از تعریفه، اعتراض شده بر تعریفی که در اضافیین ذکر شده، یعنی در ثقل اضافی و خفت اضافی، منتها تعریفی که به اعتبار ثانی بود نه تعریفی به اعتبار اول که گذشت، اعتراض شده بر تعریفی که در اضافیین ذکر شده، اون هم تعریفی به اعتبار ثانی، ایزن یعنی این ایزن غیر اعتراض است، یعنی بر این دومی هم اعتراض شده همونطور که بر اولی اعتراض شده. یا ایزن رو قید اعتبار ثانی بگیرید بهتره، یعنی همونطور که بل اعتبار الاول اعتراض شد، بل اعتبار ثانی هم اعتراض شده. اعتراض به این صورته، به ان الارض و الهوا اضافر زائن دل محیط، ما در بیان ثقل اضافی ارز و آب رو می بردیم توی محیط، این معترض ارز و هوا رو برده تو محیط، ارز و هوا اضافه رو زنده در محیط و خل یا به طبعهما، بعدن به طبع خودشون رها بشن، یعنی به قصر ببریمشون تو محیط، یعنی تو مقعر قمر، ولی رهاشون کنیم به طبع خودشون که حرکت کنن. حتما حرکت میکنن نحو المرکز، تحرکا نحو المرکز، هر دو به سمت مرکز میان. زمین سنگینه، به سمت مرکز میاد، هوا هم نسبت به آتش سنگینتره، اونم میاد پایین، یعنی میاد به سمت مرکز، در حالی که کانت الارض سابقتن، زمین جلوتر و زودتر میرسه به مرکز، هوا دیرتر میرسه، و قرار شد اونی که دیرتر میرسه ثقیل اضافی باشد، فیلزم که هوا ثقیل مضاف باشد، در حالی که هوا اصلا ثقیل نیست، خفیف مضافه، نه ثقیل مضاف. و چز النار، اعتراضی که خوندیم، اعتراض بر تعریف ثقل اضافی بود، اعتراضی که الان میخوام شروع کنیم اعتراض بر تعریف خفت اضافی است. و کز النار و الماء اضافه رو زنیم در مرکز، ما آب و ما نار و هوا رو این در مرکز فرض میکردیم، این نار و ما رو این در مرکز فرض میکنه. و کز النار و الماء اضافه رو زنیم در مرکز، یعنی در مرکز زمین، به قصر این دوتا رو ببریم تو مرکز زمین، و تحرکا به طب، بعد رهاشون کنیم تا اینا حرکت طبیعی خودشون رو شروع کنن. حتما حرکت به طبعشون به سمت محیط خواهد بود، چون هر دو سبکتر از مرکزن. حتی آب، آبم در مرکز جاش نیست، روی زمین جاشه، پس باید بره بالاتر، باید یه کره بره بالاتر. نارم جاش بالاست، باید چند تا کره بره بالاتر. اما کانت نارو سابقتن، نار زودتر از آب میره، و قرار شد اونی که به آب دیرتر میره، و قرار شد اونی که دیرتر به سمت محیط میره خفیف اضافی باشد، فیلزم ان یکون الماء خفیفا مضافا، لازم میاد که آب خفیف مضاف باشه، در حالی که آب اصلا خفیف نیست، ثقیل مضافه. این اعتراض. اما جواب، در جواب باز دو تا بخش داریم، چون اشکال دو بخش داشت، جوابم دو بخش پیدا میکنه. در بخش اول، بخش اول اشکال جواب داده میشه، در بخش دوم، بخش دوم اشکال جواب داده میشه. حالا در بخش اول که میخوام تعریف دوم ثقل اضافی رو اصلاح کنیم، اینطور میگیم، میگیم شما هوا و زمین رو بردید تو محیط، از اونجا رها کردید، زمین میاد پایین، اما هوا چه وضعی پیدا میکنه؟ دو تا حالت برای هوا هست. یک حالت اینه که نار مزاحمت نکنه، البته نار مزاحمت میکنه، نار چون سبکتره میره بالا و هوا رو پس میده، از جای خودش بیرون میکنه، به هوا میگه باید برید در کره بعدی قرار بگیری. نار مزاحمت میکنه با هوا، ولی حالا فرض کنید مزاحمت نکنه، چه اتفاقی میفته؟ هوا همونطور اندر محیط میمونه، چون هوا سبکه. اگر سبکتری پیدا شود مثل آتش، بیرونش میکنه، اما اگه سبکتر پیدا نشود، چون هوا سبک است جاش بالاست، زمین سبک نیست، لذا بالا نمیمونه، چه مزاحم پیدا کنه چه مزاحم پیدا نکنه میاد پایین، بخاطر اینکه سبک نیست. اما هوا سبکه، چون سبکه، اگه سبکتر پیدا نشود همونجا بالا میمونه، اگه سبکتر پیدا شد از اون بالا میاد پایین تر. پس برای هوا دو تا حالت اتفاق میفته، در یه حالت اصلا حرکت نمیکنه، اون وقتی که نار مزاحمش نمیشه اصلا حرکت نمیکنه، همونجا که از هست، همونجا که ما بردیمش قرارش داریم، همونجا باید میسه. و در یک حالت حرکت میکند، منطقه حرکتش طبیعی نیست، حرکتش قصدیه، یعنی نار میاد بیرونش میکنه، نار بیرونش میکنه، و چون نار بیرونش میکنه میاد پایین. سلام علیکم. این دو حالت رو ملاحظه کنید، در یه حالت اصلا نار این هوا حرکت نمی کنه، پس تعریف اصلا صدق نمی کنه. تعریف این بود. تعریف دوم برای ثقیل اضافی، تعریف دوم برای ثقیل اضافی این بود که دو تا جسمو میبریم اندل محیط، بعد رها میکنیم، هر دوشون میان پایین، به طبعشون میان پایین. هم گفتیم حرکت میکنن به سمت پایین، هم گفتیم به طبعشون حرکت میکنن به سمت پایین. تو تعریف هر دو قید اخذ شد. گفتیم وقتی آب و زمین رو بردیم بالا و رهاشون کردیم، هر دو میان به سمت پایین، به طبعشون هم میان به سمت پایین، بعد زمین زودتر میاد. این تعریف دوم. تعریف دوم بود برای ثقل اضافی. در این تعریف دوم هم حرکت به سمت پایین نقص شد، هم طبعی بودن این حرکت نقص شد. اما در این فرضی که معترض مطرح کرده، هوا یا حرکت نمی کنه به سمت پایین، یا اگر حرکت کند بالقصد حرکت می کند. یعنی یا قید اول رو که حرکت کردن به سمت پایینه فاقده، یا قید دوم رو که حرکت طبیعی باشد فاقده. پس تعریف اصلا اینجا صادق نیست. تا شما بگید این تعریف اینجا صدق کرد و هوا داخل در تعریف شد و در نتیجه تعریف مال اغیار نشد، این حرف نمیشه گفته بشه، چون اصلا تعریف نمیاد اینجا تا بخواد هوا رو که اغیاره شامل بشه و اون وقت بگید که هوا تعریف ما مال اغیار نیست. همین جواب رو در اون بخش دوم اعتراض میدیم. نه، وقتی نار نباشه هوا همونجا میمونه. وقتی هوا اونجا مون معلوم میشه حرکت طبیعی نداره. اگر ببینید اگر ناری نبود هوا همونجا میموند. نه، چون سبکه همون بالا میموند. نه، حالا به خلا اینا کار نداره، به خلا کار نداره. نه، نمیگیم خلا کن. الان نار آمده جای هوا رو گرفته. فرض کنید نار هیچ عکس العملی نشون نمیداد، آوردیمش تو فضای هوا قرارش دادیم، عکس العمل نشون نداد. داریم فرض میکنیم. بله، نمیشه. عرض کردم مسلم نار هوا رو مجبور میکنه که بیاد پایین، ولی حالا فرض کنید نکرد. همون دیگه، وقتی رفت جای خودشونو بیرونش میکنه. اگر نار حرکت نکرد، به فرض اگر نار حرکت نکرد، هوا همونجوری که بوده میمونه. پس حرکت نمیکنه. خب اونی که شما میفرمایید که حتما آتش میاد هوا رو بیرون میکنه، هوا بالقصد میاد پایین.
هوا خودش دوست داره بیاد جای خودش، هر کی جای خودش بیاد بیرونش نمیکنه. یعنی یه چیز، یه قصری بوده، حالا یه قصد به هم میخوره، هر کی جای خودش. اون طرف بوده، به قصد من عوض کرده،
جای هوا کجاست؟ زیر ناره. اگر نار نبود چی؟ جای ببینید، نه اگر نار نبود ببینید، حالا من اینو عرض کنم. ببینید اگر ناری وجود نداشت، چنانچه شیخ اشاق میگه نار نیست، میگه نار وجود نداشت، فاصله بین آب تا مقعر فلک رو چی پر میکرد؟ هوا پر میکرد. به قول شیخ اشاق هوا پر کرده. پس میشود هوا مقعر فلک رو پر کند، امر محالی نیست. منتها ما میگیم چون نار وجود دارد، هوا فرصت پیدا نمی کنی که بره بالا، و الا اگه فرصتش میدادن میره بالا، نه که خفیفه، جای خفیفه، محیطه، میره به سمت محیط، نار نمیذاره. پس نار قاصره. اگر نار نبود هوا میرفت به سمت محیط. چرا دیگه این قاصر میشه دیگه؟ یعنی اگر نار نبود، اگر نار که سبکتر است نبود، همین سبک همه این مسافت رو پر میکرد، یعنی مسافت بین آب و موقع ارقمه رو همین سبک پر میکرد. نه، اگر هوا نبود آب نمیتونست پر کنه. اجازه بدید، آب سنگینه، میاد پایین. نه، حالا یه چیزی موجود بود، آب نمیتونست بره. آب چون ثقیله نمیتونه بره محیط، ولی هوا چون خفیفه میتونه بره محیط. این فرق رو توجه کنید. آب رو نمیتونید بگید اگر هوا نبود آب این مسافت رو پر میکرد، چون آب سنگینه، آب سنگین به سمت محیط نمیره، زمینم پر نمیکرد، آبم پر نمیکرد. اما هوا و نار هر دو سبکن، به سمت محیط میرن، منتها سبکتره نمیذاره هوا جلو بیفته. حالا اگه سبکتری نبود، هوا همه رو پر میکرد دیگه، وقتی میرسید به موقع ارقمه نمیامد پایین. اگر بخواد بیاد پایین، با خفیفتر که ناره باید بیاد پایین، یعنی خفیفتر باید مزاحمش بشه. پس در این فرض، یا هوا حرکت نمی کنه به سمت پایین، یا اگر حرکت کرد حرکتش طبیعی نیست، حرکتش به خاطر قاصریست که ناره. حالا که این چنینه، اصلا تعریف این موردی رو که معترض ارائه میده شامل نمیشه، چون تعریف دوم میگوید ثقیل اضافی حرکت میکند به سمت پایین، اونم حرکت طبیعی. در فرضی که معترض مطرح کرده، یا اصلا حرکت انجام نمیشه به سمت پایین، یا اگرم انجام میشه حرکت طبیعی نیست. پس اصلا این موردی که معترض کرده مندرج تحت تعریف نیست تا شما بگید تعریف مال اخیار نشده. در نه، من اینو نمیگم. من که از اول بحث، من از اول بحث گفتم نار هست و مزاحمت میکنه.
خب پس این شما فرضی بحث میکنید یا واقعی بحث؟ واقعی
میخوام بگم یکی از دو حال اینجا میتونیم تصور کنیم. حالا شما میفرمایید حال اول رو نمیشه واقع کنیم، درسته، نمیتونیم واقع کنیم. حال دوم که واقع میشه،
دوم واقع میشه ولی قصری.
پس بنابراین ما دو تا فرض میکنیم، یکی شما میگید واقع نمیشه، یکی شما میگید واقع میشه. ما میگیم کاری به وقوع نداریم، میگیم این دو فرض هیچکدوم تالیف فاسد ندارن، هیچکدوم تالیف فاسد ندارن. حالا یکیش واقع میشه، یکی واقع نمیشه. شما اونی که واقع میشه بگید، ما اونی هم که واقع نمیشه در فرضمون میگیم، میگیم ایرادی نداره. شما یه اشکال کردین که قصر دائم لازم میاد. خب حالا تا اینجا پس مطلب روشن باشه که از اون حرفا بیرون بیاییم، بیام که این بحث جدید که قصر دائم لازم میاد. اگر هوا جایگاهش محیط باشد و نار همیشه محیط رو اشغال کند، همیشه هوا رو از جایگاه اصلیش محروم میکند و این میشه قصر دائم. این فرمایش شماست، میشه قصر دائم. جواب اینه که اونجا که خفیف و خفیفتر وجود دارد، هوا به طبع خودش در جای خفیف میماند، جای خفیفتر نمیرود. ولی ما فرضمون این بود که خفیفتر نباشد، اون وقت جایگاه هوا میشد همون جایگاه نار، جایگاه طبیعیش میشد جایگاه نار. ولی الانی که نار هست، جایگاه طبیعی هوا همینجاست که هست، اینجا جایگاه قصریش نیست که بشه قصر دائم، جایگاه طبیعیشه. خب بخش دوم اشکال رو جواب بدیم. بخش دوم اشکالم این بود که نار و ماء رو هر دو رو می آورد تو مرکز، بعد رها می کرد، می گفت هر دو میرن به سمت بالا. ما میگیم نار میره به سمت بالا، نار و آب رو آوردی تو مرکز، نار میره به سمت بالا چون خفیفه، خفیف جاش مرکز نیست، خفیف جاش محیط، اون به طور طبیعی میره به سمت بالا. اما آب چی؟ آب دو حالت پیدا میکنه، یا زمین مزاحمش میشه یا زمین مزاحمش نمیشه. اگه زمین مزاحمش نشه، این چون ثقیله تو همون مرکز میمونه و مثلا بالا نمیره، اصلا حرکت نمیکنه. اگه زمین مزاحمش بشه که میشه، او را به قصر بیرونش میکنه، میگه برو جای خودت. از اینجا به قصر بیرونش میکنه، ولی میفرستش تو جای طبیعیش. و آب حرکت میکنه، منتها حرکت قصری. پس این آب که به سمت بالا میخواد حرکت کنه، یا اصلا حرکت نمیکنه، یا حرکتش حرکت طبیعی نیست. در حالی که در تعریف خفیف مطلق گفتیم، خفیف مطلق اونیست که حرکت کند به سمت محیط، اون هم به حرکت طبیعی، منتها عقب بیفته. آب یا حرکت نمی کنه یا حرکت طبیعی نمی کنه، عقب میفته، ولی یا به خاطر این که حرکت نکرده، یا به خاطر این که حرکت طبیعی نکرده، حرکت قصدی کرده. عقب افتادن تنها که کافی نیست، باید حرکت بکنه، حرکت طبیعی بکنه. در یه فرض حرکت نمی کنه، در یه فرض حرکت طبیعی نمی کنه. پس اصلا تعریف دوم برای خفت اضافی شامل آب نمیشه. تا بگید شامل اغیار شد و مانع اغیار نشد. ولی جواب این است که هوا علا حاضر اعتبار، یعنی به اعتبار ثانی، لا یتحرک به طبع علل محیط. کتاب داره علل محیط، نسخه قدیم هم داشت علل محیط، ولی من گمان میکنم درستش انل محیط. هوا حرکت نمی کند ان المحیط، یعنی از محیط جدا نمیشه، پایین نمیاد. لکونهی مطلوبن لهو به تب، یعنی لکون المحیط مطلوبن للهوا مطلوبن به تب، چون هوا سبکه و سبک جاش محیطه، محیط برای جسم سبک مطلوبه، مطلوب طبیعی هم هست، لذا هوا در همونجا میمونه دیگه، پایین نمیاد. نه املو صادفت هن نار هناک، اگر نار با هوا مصادف شبت هناک، یعنی این در محیط، لدفعت و بالقصر نحو المرکز، هوا رو بالقصر به سمت مرکز میفرسته، یعنی میفرسته پایین، نه که بیاد بفرسته تو مرکز، میفرسته پایین، یعنی به سمت مرکز میفرستش، نه داخل مرکز، چون هوا نمیتونی بیاد تو مرکز. هوا پایین تر میاد، یعنی به سمت مرکز میاد، ولی اون وسط توقف میکنه. خب توجه کردی در یه فرض اصلا حرکت نکرد هوا، در یه فرض حرکت کرد ولی حرکت قصری کرد. در هیچ کدام از این دو فرض مشمول تعریف ثقل اضافی نشد. پس ثقل اضافی اصلا هوا رو که از جمله اغیار است شامل نشد، تا شما اشکال کنید که تعریفتون مال اغیار نیست. و کز المالا یتحرک به طبع لحاظ الاعتبار ان المرکز، اینجا ببینید ان المرکز داره، این قرینه نمیشه که اون بالا هم ان المحیط بوده. آب حرکت نمی کند به حرکت طبیعی لحاظ الاعتبار، یعنی اعتبار ثانی، به این اعتبار ثانی که هر دو رو، یعنی آب رو با نار رو، هر دو رو آورده گشته تو مرکز، حرکت نمی کند ان المرکز، به سمت بالا نمیره. لکونی مطلوب له به تب، چون مرکز مطلوب آب است به تب، چون آب سنگینه و سنگین مرکز رو میطلبه، مرکز مطلوبشه. اما فاذا صادفت الارض هناک، اگر زمین با آب هناک یعنی در مرکز مصادف شود، دفعت این زمین اون آب را بالقصر نحو المحیط، به طور قصری او رو دفع میکنه به سمت محیط، و حرکت آب به سمت محیط میشه حرکت قصری. فلا یلزم مذکر، این فلا یلزم مذکر، این هم در این بخش دوم از جواب ذکر میشه، هم در بخش اول ذکر میشه، یعنی بعد از بخش اول هم میتونیم بگیم فلا یلزم مذکر، در بخش دوم هم میتونیم بگیم فلا یلزم مذکر. یه فلا یلزم مذکر گفته برای همه. چرا لا یلزم مذکر؟ چون یا مذکر چی بود؟ مذکر این بود که تعریف دومی که برای ثقل اضافی یا خفت اضافی کردیم شامل اغیار می شود. فلا یلزم مذکر یعنی نه، شامل اغیار نمیشه. چرا؟ چون در تعریف عقص شده بود حرکت، اون هم حرکت به تب. در این اغیار یا حرکت رخ نمیده یا حرکت به تبع رخ نمیده، پس این اغیار اصلا داخل در تعریف نمیشن. تا شما بگید تعریفتون مانع اغیار نیست. بحث خفت و ثقل هم تموم شد. صفحه 79 بیارید، اول بحث ثقل و خفت، اول بحث و ثقل و خفت گفت خفت و ثقل جزء مباحث ما نیستند، چون ما در کیفیات ملموسه بحث میکردیم، اون هم کیفیاتی که از اوائل ملموسات باشن. اوائل ملموسات خفت و ثقل نبود، خفت و ثقل ملموس بودن ولی جزء اوائل ملموسات نبودن، پس جا نداشت که ما درباره ثقل و خفت بحث کنیم. مرحوم لاهیجی برای اینکه عذر شیخ رو بیان کنه اینطور گفت، گفت درسته که خفت و ثقل بحثشون اینجا نباید مطرح شود، ولی چون این خفت و ثقل جنسی دارند به نام میل و اون جنس بحث‌های مفیدی همراه هست و این بحث‌ها در جای دیگر مطرح نمی‌شود، به مناسبت خواجه بحث خفت و ثقل رو مطرح کرد، به مناسبت عرض میکنم، چون اگر چه خفت و ثقل از اوائل ملموسات نیستند ولی از کیفیات ملموسه هستند، و چون بحث در کیفیات ملموسه بود ولو بحث در اوائلشون بود، اما مصنف بحث در خفت و ثقل هم که از ملموسات و از اوائل نیست مطرح کرد، دید اینجا بهترین جا برای بحث میله، به خاطر بحث میل بحث خفت و ثقل رو جلو آورد. خفت و ثقل جنسی داشتن به نام میل، چون میخواست درباره اون جنس بحث کنه ابتدا این دوتا نوع رو ذکر کرد تا به اون جنس برسه. خب حالا لذا ببینید اینطور میگه، ولم ما فرقه، چون فارغ شد از ذکر خفت و ثقل اراد ان یذکر جنسها، اراده کرد که جنس خفت و ثقل رو ذکر کنه و هو المیل. صفحه 95 هم بیارید، من نمیدونم اینا رو قبلا گفتم یا نه. صفحه 95 بحث در این است که میل جنس است. عبارت مرحوم لاهیجی است: و منها معتقد المتکلمون فیه علی ما قال و عند آخرین، یعنی متکلمین، هو ایل اعتماد جنسون، جنسون متعددون به حسب تعدد الجهات. در اونجا بحث میکنیم در جنس بودن میل و جنس بودن میل رو ثابت میکنیم. خب حالا میل رو میخوام تعریف کنیم. دو تا تعریف برای میل شده، یکی هوال مدافعت المحسوست و من الجسم، یکی صفحه مقابل، درست خط مقابل، و قد یطلق المیل علی مبدا هذه المدافعه المحسوسه. دو تا اطلاق برای میل داریم، یکی میل عبارت از اون مدافعه است، یکی میل عبارت است از مبدا مدافعه. سنگی رو از بالا رها میکنید، بعد دست زیرش میگیرید، اولا میبینید که با فشار میفته رو دستتون، ثانیاً بعد از اینکه افتاد دو مرتبه فشار میده، میخواد بیاد پایین. اگر سنگین باشه خوب معلوم میشه، سنگ سنگینی باشه معلوم میشه، دست بالاخره طاقت نمیره، خودشو میکشه کنار، رها میکنه خودشو، پیداست اون سنگ روش فشار میره. یا مشکی رو پر هوا کنید بفرسین زیر آب، میبینید فشار میاره که بیاد بالا، دست بزنید روش می‌بینید فشار میده دستتونه که بیاد بالا. این فشار یعنی مدافعه، مدافعه محسوسه، چه فشار اون سنگی که از بالا میخواد بیاد پایین، چه فشار این مشک پر هوایی که از پایین میخواد بیاد بالا، این فشار یه همون مدافعه است که حس هم میشه، یعنی دست بذارید روش حس میکنید. اینو بهش میگیم میل. ما فلاسفه بهش میگن میل، ما که متکلمین هستیم بهش میگیم اعتماد. که بحث ما کتابمون کتاب کلامیه. اعتماد در نزد متکلمین همون میل است در نزد فلاسفه. اما چه عاملی باعث این مدافعه شده؟ چرا این سنگ به سمت پایین فشار میاره؟ یه چیزی، یه نیروی درش هست. حالا امروزه میگن نیروی جاذبه زمینه، قدیمی میگفتن تو خود همین سنگ یه نیرو هست. یا چرا این مشک پر هوا فشار میاره؟ یه نیروی توش هست که این فشار رو ایجاد میکنه. اون نیرو رو هم گفتن میل. نیرویی که منشأ این فشار است گفتن میل، خود فشار هم گفتن میل. پس میل دو تا معنا داره، یکی مدافعه که محسوسه، یکی هم اون نیرو که محسوس نیست ولی منشأ این مدافعه است. و هو المدافعة المحسوسة من الجسم عند حرکته. نسخه قدیم هم حرکته داره. یعنی حرکت الجسم. و هو یعنی این میل عبارت هست از مدافعی که حس می شود از ناحیه جسم وقتی جسم حرکت می کند. البته بدن خواهیم گفت که قید این حرکتی لازم نیست، ولی واضح تره وقتی ما می خواهیم تعریف کنیم میل رو، جسم حین الحرکه رو ملاحظه کنیم، میلش راحت تر محسوس می شه. این جسم سنگی که مثلا سنگینه رو دستتون بذارید حرکت هم نکنه، دستتون هم وسط فضا نگه دارید، سنگ هم روش باشه، حرکتی هم برای سنگ نباشه، بازم احساس فشار میکنید. پس مدافعه اونجا هم هست. حتما لازم نیست این ده حرکت الجسم شما مدافع رو حس کنید، ولی خب قیده این ده حرکتی که میاد راحت تره. در وقتی داره حرکت میکنه فشار راحت تر حس میشه. مدافع ما تفسیر میکنیم به فشار، ولی دیگه فشار که میاره میخواد دفع کنه دیگه، میخواد، یعنی این فشار رو به دست شما میاره معنیش چیه؟ معنیش اینه که دستتو عقب بزن من برم پایین، بس داره دفع میکنه دست ما رو، یعنی مزاحمی رو که جلوی حرکتش رو بسته میخواد بذاره کنار. خب توجه کردید که این ده حرکتی رو من چطور معنا کردم؟ گفتم جسم وقتی حرکت میکنه در حین حرکت شما اون فشار خوب حس میکنید، و توضیح دادم که در وقت سکون هم فشار هست، ولی شاید به اون صورتی که در وقت حرکت حس میکنید حس نشه. مثالم زدم به سنگی که روی دست شما واقع شده، در حالی که دست شما ثابته اون سنگ هم ثابته، حرکتی انجام نمیشه. ولی اگر دقت کنید این بیانات من یه بیانات عرفی بود، بیانات فلسفی نبود. این سنگ وقتی که در وسط فضا رو دست من قرار میگیره هنوز در حال حرکته، پس این در حرکتی صادقه. این وقتی رو زمین میاد، اندل مرکز میاد، اون وقتی که دیگه ساکن میشه. لازم نیست حرکتش بالفعل باشد، اگر مانعی جلو حرکتش رو بگیره بازم این در حال حرکته. فقط وقتی به آرامگاه خودش میرسه، اونجایی که باید راه آرام بگیره یعنی مرکز، اونجاست که ساکن میشه، ولی تو فضا هنوز در حال حرکته، ولو حرکتش بالفعل انجام نمیشه به خاطر اینکه مانع نذاشته، مانعی مانع شده، ولو در حال حرکت هست. پس قید این ده حرکتی لازمه. آیا این میل در وقتی که این سنگ آمد روی زمین قرار گرفت، روی مرکز قرار گرفت، هنوز موجوده؟ مدافع هنوز موجوده؟ اینه چجوری میشه تجربهش کرد؟ سنگ وقتی روی زمینه ما مدافعش رو حس نمی کنیم. بخوای مدافعش حس کنی باید یه ذره بلندش کنی، یه ذره بلند کردی از محل طبیعی بیرون رفته، در حال حرکت واقع شده، مدافعش حس میشه. هیچ وقت در حال سکون شما نمیتونید این مدافع رو حس کنید. مدافع در حال سکون اصلا موجود نیست. اول گفتم نمیشه حس کرد، حالا میگم موجود نیست. بله، منشأ مدافعه که معنای ثانی میله موجوده. منشأ مدافعه که معنای ثانی میله موجوده، ولی مدافع موجود نیست، این در جای خودش آرام گرفته. پس قید این حرکتی لازم شد با این بیانی که توضیح دادم. وقتی که حرکت نیست و سکون هست، یعنی سنگ روی محل طبیعی خودش قرار گرفته، مدافعه نیست. یا اگر کسی اصرار بکنه و بخواد سعی کنه که مدافع رو ثابت کنه، میگه مدافع محسوسه نیست. مسلم مدافع محسوسه نیست. حالا برفرض مدافع هم باشه، که البته مدافع هم نیست، ولی برفرض مدافعه باشه، مدافع محسوسه نیست و میل عبارت است از مدافع محسوسه. پس میل به این معنا مسلم در وقتی که حرکت تمام میشود وجود ندارد. بله، میل به معنی دوم وجود داره، اون بحث دیگری است. پس قید این حرکتی رو واضحه که باید باشد. اونی که من عرض کردم میتونیم برش داریم در صورتی است که مطلب رو عرفی نگاه کنیم. اما اگه مطلب رو فلسفی نگاه کنیم، میبینیم نه، قید این حرکتی لازمه. بله، اینم گفتم ایبی نداره. اگر شما دلتون خواست، اگه دلتون خواست این کارام بکنید، بکنید. قید این حرکتی رو قید محسوسه بگیرید. من قید مدافع گرفتم، من قید مدافع محسوسه گرفتم. یک گفتم اگر قید محسوسم بگیرید ایبی نداره، چون میل ما مدافعه نمیدونیم، ما میل و مدافعه محسوسه میدونیم. حالا اگر محسوسش هم بردارید، میل از بین میره. مدافعش هم بردارید، میل از بین میره. حالا شما میخواد این حرکتی قید محسوسه بگیرید، اصلا مشکل نداره. من خودم قید مدافعه محسوسه گرفتم، شما میخواد قید محسوسم بگیرید، ابی نداره. و یسمی هل نه، میز، کتاب رو میز میذارم، محل طبیعی شه.
میز محل طبیعی؟
بله، نه، تا جایی که فضا محل طبیعی کتاب نیست. میخواد فضای بالا بشه، میخواد فضای پایین بشه، اما میز محل طبیعیه، چون میز وصل به زمینه، مثل خاک روی زمینه که وصل به مرکزه. سنگو که شما رو زمین میذارید آرامه. بله، اونی که آبیزونه نه، اون که آبیزونه اون تو محل طبیعیش نیست. چرا اون مدافع محسوس براش؟ خب اون سینه حس میکنه، نه من. اون سیمی که این لامپش وصله، اون مدافع رو حس میکنه، نه من. خب اگر مدافع رو حس نمیکنه، چون سیم حاس نیست، چون حاس نیست. ببینید، اگر دست من طوری بود که از سقف آمده بود و این لامپو میگرفت، دست من هاسته، مثل سیم نیست، مدافع رو حس میکرد. یعنی این لامپ میخواست بیاد پایین، سیم هم اگر هاس بود حس میکرد. اون هاس نیست که حس نمیکنه. پس ببینید، مدافع اونجا هم محسوس، در مثال شما مدافع محسوسه، یعنی سیمی، یعنی لامپی که آبزونه به سیمه، اونم مدافعه داره. مدافعش رو کی حس میکنه؟ سیم باید حس کنه، منتها سیم حاس نیست. کتاب رو دست بگیرم. بله، اگر میز رو شما جزء زمین قرار ندید، من جزء زمین قرار دادم، اگر جزء زمین قرار ندید، میز مثل سیم میشه. میز مثل سیم میشه، چون حس ندارد، مدافع رو حس نمی کنه، ولی اگه حس داشت حس می کنه. مثل این که من فرض کنیم بشینم رو زمین، به جای میز بشینم رو زمین، کتاب بزنم روی شونم یا رو سرم یا رو دستم یا رو پام، حس می کنه. میزم مثل من میشه. بله، در اون صورت اگر میز جز زمین قرار ندید، اگر جز زمین قرار بودیش، مگر کسی این چنین بگوید که این سنگم که رو زمینه، این حرف مهمیه که میخوام عرض کنم، شاید شما هم نظر به همین دارید، سنگی که روی زمین قرار گرفته و الان آرامه به خاطر اینکه قسمت از خاک که به مرکز وصلن نمیذارن این بره، و الا اگر اون قسمت خاک رو شما بردارید چاه بکنید این سنگ میافته میتونه بره به مرکز برسه. به مرکز که رسید آرام میگیره، و الا تا وقتی روی زمینه هنوز میل داره، منتها میلش محسوس نیست، هنوز مدافع داره منتها مدافعش محسوس نیست. اگر اون قسمت از زمینی که این سنگ روش قرار گرفته حاس بود مدافع رو حس میکرد. اینو بگید درسته، همه فرموشاتتون درست میشه. و حرف مهمی هم هست، احتمال زیاد هم هست، یعنی نه احتمال، واقعیت هم همینه. اگر این قسمت از خاک نبود این سنگ روی این قسمت از خاک نمیموند، میره پایین تر، میره تا خودشو به مرکز برسونه. شاهدش همینه که شما یه چاهی بکنید که به مرکز برسه، سنگو بل کنید سر چاه وای نمیسه، میره توی چاه، میره تا ته چاه، یعنی به مرکز که میرسه اونجا وای نمیسه. اما حالا زمینو کلا برداشتیم فقط مرکز موند، این سنگ چی میشه؟ اینا معتقدن، معتقدن که میاد تو مرکز وای میسه، دیگه پایین نمیره، بانک زیرش خالیه، بانک زیرش خالیه دیگه پایین نمیره. این مهمه و جالبه، اعتقاد اینا اینه که با اینکه زیرش خالیه تو مرکز وای میسه، چون مرکز سفل عالمه، دیگه پایین تر از اون نداری. اگه بخواد از مرکز عبور کنه باید بره به سمت بالا، منتها بالای اون بر، و سنگ هیچ وقت بالا نمیره. توپ هم همینجاره، توپ با سنگ فرق نمی کنه. خب ولا حاجت الى اثبات وجودهی، پاراگراف بعدی ولا الى اثبات مغایرتهی للحرکه. به دو چیز احتیاج نداریم، احتیاج نداریم که ثابت کنیم میل موجود است، و احتیاج نداریم ثابت کنیم که میل مغایره با حرکت است، چون موجود بودنش مفروغ عنه، مغایره حرکت بودنش هم مفروغ عنه، یعنی هر دوش حاصله، احتیاج به اثبات نداره، هر دو رو با حس درک میکنیم و مشهود ماست، چیزی که مشهوده و محسوسه احتیاج به اثبات نداره، وجود رو هم حس میکنیم، مغایرتش با حرکت هم حس میکنیم. وجود حس میکنیم همه توضیح دادیم، یعنی شما وقتی دستتون زیر سنگه میبینید که فشاری حس میکنید، این فشار همون میله. دوتا مثال میزنه لاهیجی، یکی این که سنگ از بالا بیاد پایین که داره حرکت طبیعی میکنه، یکی این که سنگو پرت کنیم بالا که حرکت قصدی میکنه. در هر دو حال میگه میل محسوسه، اون وقتی که سنگ داره به سمت پایین میاد دست زیرش میگیرید احساس سنگینی میکنید، در وقتی هم که داره بالا میره دست روش میذارید احساس سنگینی میکنید. فرق نمیکنه چه حرکت قصدی کند چه حرکت طبیعی کند، اون فشار محسوس رو دارد و اون فشار محسوس میله. پس میل موجود است، احتیاج به اثبات ندارد. چرا؟ چون محسوسه. مغایرتش با حرکت هم محسوسه، که اون وقتی رسن میشه لحظ میکنه. این فقط اسم این که رو بخونم، لا حاجت الى اثبات وجودهی، حاجتی نیست به این که اثبات کنیم وجود این میل را، چون محسوسه، موجود هست، وجودش احتیاج به اثبات نداره، این برهان نمیخواد، لکونه این محسوسن. فمن وضع یدهو تحت الحجر، یه لهو داره یه لمن داره، تو کتاب ما اینطوری دیگه، محسوسن لهو لمن وضع یدهو. لهو که بدون شک باید خط بخوره، لمن هم باید خط بخوره، من در اینجا مبتداست، یو حس و بهی که در آخر پاراگراف میاد خبرشه، این لمن متعلق به محسوس نیست، لکانی محسوسا تمام شد. فمن وزعو یدهو یا فلزا من وزع یدهو، هر دوش درسته. نسخه قدیم هیچ جور خونده نمیشد، خیلی من زحمت کشیدم بخونم نشد، هم فلزا من خونده میشد، هم میتونستیم به یه نحوی فمن بخونیمش، مصحح هم نتونسته بخونه، یه لهو نوشته یه لمن نوشته، اون فلزار رو تفکیک کرده، یه چیزی از خودش داره برده نوشته، یعنی نتونسته بخونه و واقعا خونده شدنی نیست، تفسیر مصحح نیست. من تفسیر نظری کردم، فمن یا فلزا من، هر کدوم باشه درسته. فمن وضع یده تحت الحجر المتحرک به طبع الی اسفل او فوق الحجر المرمی الی فوق بالقصر یحس بهی لا محاله، هر کس که دستش را زیر سنگی که به طور طبیعی به سمت پایین میاد قرار بده، یا روی سنگی که به طور قصری به سمت بالا پرتاب شده قرار بده، حس میکند بهی، یعنی این میل رو لا محاله. وقتی حس میکنه محسوس میشه دیگه، محسوس احتیاج به اثبات نداره، محسوس دیگه ثابت شده است، احتیاج به اثبات نداره. ولا الا اثبات مغایرت حیل الحرکه، لازمم نیست که ثابت کنیم که میل موجود با حرکت مغایره. آخه بعضی ممکنه اینطور فکر کنند میل همون حرکت است، و شاهدش هم اینه که وقتی حرکت رو قطع میکنید دیگه میلی حس نمیشه. ایشون میفهمد نه، میل با حرکت مغایره. شاهدش هم همینه که حرکت رو قطع میکنیم، همونطور که عرض کردم سنگ رو میذاریم رو دستمون، نمیذاریم حرکت کنه، ولو قابلیت حرکت داره هنوز میتونه بره پایین، ولی جلو حرکتشو میبندیم، بازم حس میکنیم، اون فشار رو حس میکنیم. پس حرکت بالفعل حاصل نیست، ولی فشار بالفعل حاصل هست. از اینجا معلوم میشه که فشار با حرکت فرق داره، ولی معنی نداشت یکی بالفعل باشه یکی بالقوه. الان حرکت بالقوه است، ولی میل بالفعله، و دو چیزی که عین همن نمیشه یکیشو بگید بالقوه یکیشو بگید بالفعل. اگر یکی رو میگید بالفعل یکی رو میگید بالقوه، معلوم شد دو تان. پس حرکت با میل دو چیزه، مغایرت داره. ولا الا این با حس فهمیده میشه، احتیاج به اثبات نداره. ولا الا اثبات یعنی ولا حاجته، عطفه بر همون لا حاجت قبله. ولا حاجته الا اثبات مغایرت حیل الحرکت، احتیاجی نداریم که اثبات کنیم مغایرت این میل رو با حرکت. لانهو قد تو حس به من غیر حرکته، یا یو حس به، گاهی احساس به این میل حاصل می شود بدون اینکه اون جسمی که صاحب میل است حرکت کند. کما سیجد هل انسان، چنانچه انسان می یابد همین میل را من از زق المنفوخ فیه، ضمیر فیه به خود زق برمی گرده، زق یا مصحح نوشته زق، من نمی دونم لغت مراجعه نکردم، یعنی مشک، منفوخ فی یعنی باد شده، نفخ شده است یعنی فوت شده، فیه در او فوت کردیم و بادش کردیم. ازا حبسهو به یدهی تحت الماء، وقتی این مشک باد شده رو با دستش زیر آب حبس میکنه، سیجدهو یعنی میلو میابد، در حالی که مشک حرکت نمیکنه، جلو حرکتش گرفته شده است. بالقوه متحرکه ولی بالفعل متحرک نیست، ولی بالفعل میل دارد، بالفعل فشار وارد می کند. مثال بعدی، و کما یجد و این میل را انسان، ضمیر یجد ضمیر مستتر در یجدو به انسان برمیاده، کما یجد و انسان این میل را از ناحیه حجر ازا اسکن هو فی الهوا، وقتی این سنگ را در هوا ساکن کند، در این صورت حرکت نیست ولی میل هست، یعنی حرکت بالفعل نیست ولی میل بالفعل هست، و چون یکی بالفعل است یکی بالقوه است، کشف میکنیم که دوتا هستن یکی نیستن، پس میل با حرکت فرق داره. قال شیخ فشفا میخواد تأیید بیاره هر دو مطلب رو، هر دو لا حاجت رو میخواد با حرف شیخ تأیید کنه، هم لا حاجت الا اثبات وجودهی، هم لا حاجت الا اثبات مغایرتی للحرکه، هر دو رو میخواد با کلام شیخ تایید کنه. انشالله باید بمونه برای بعد، نمیرسیم بخونه.